it's been a really interesting day. We've actually seen a
بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا حکمرانان جمهوری اسلامی را مانعی در مسیر آینده مردم ایران خواند. در تایلند وضعیت اضطراری اعلام شد. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره بروز جنگ داخلی در عراق هشدار می‌دهد. ساعت 10 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها از ایران و سایر نقاط جهان. رئیس جمهوری آمریکا حکمرانان جمهوری اسلامی را مانعی در مسیر آینده مردم ایران خواند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خطاب به مردم ایران گفت: حکمرانان جمهوری اسلامی آزادی را از شما دریغ می‌کنند و با استفاده از منابع ایران از تروریست‌ها و تندروها پشتیبانی مالی به عمل می‌آورند و قصد تولید سلاح اتمی دارند. آقای بوش گفت: ایالات متحده آمریکا در انتظار روزی است که مردم ایران بتوانند در آزادی زندگی کنند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهوری آمریکا برای بار ششم سخنرانی خود را در اجلاس سالیانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد و به مردم ایران گفت: ما به شما و کشور شما احترام می‌گذاریم.
To the people of Iran, the United States respects you. We respect your country. We admire your rich history, your vibrant culture.
آقای بوش در سخنرانی خود به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که فعالیت‌های اتمی خود را متوقف سازد.
Iran must abandon its nuclear weapons ambitions. Despite what the regime tells you, we have no objection to Iran's.
ایالات متحده آمریکا حدوداً 1/4 خرج سازمان ملل را پرداخت می‌کند و همچنین ایالات متحده عضو شورای امنیت ملی سازمان ملل است و حق وتو دارد. به همین دلیل ایالات متحده از نفوذ خود میتواند در تصمیمات بسیاری استفاده کند. نکته جالب توجه اینجاست با توجه به اینکه سازمان ملل در حال حاضر 192 عضو دارد و قرار است حدوداً سران 70 کشور سخنرانی کنند، تمام توجه ها فقط متمرکز بر سخنرانی پرزیدنت بوش و آقای احمدی نژاد است. پرزیدنت بوش قبل از سخنرانی خود با کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد ملاقات کرد. آقای آنان و پرزیدنت بوش همیشه بر سر مسئله جنگ در عراق اختلاف نظرهایی داشتند. البته امسال آخرین سال دوره آقای آنان است بعد از 10 سال خدمت در سازمان ملل. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز سخنرانی در سازمان ملل خواهد داشت. آقای احمدی نژاد وارد شهر نیویورک شده است و یک جلسه خصوصی با خبرنگاران داشت. البته این جلسه با تمام خبرنگاران نبود و گروه معدودی از خبرنگاران دعوت شده بودند. همچنین دعوت شورای روابط خارجی آمریکا از آقای احمدی نژاد برای سخنرانی جنجال‌های بسیاری را برانگیخته است. سناتور ریک سانتورم جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا در نامه‌ای به شورای روابط خارجی گفته است: سخنرانی آقای احمدی نژاد در شورای روابط خارجی پیام اشتباهی را در ذهن مردم ایران به وجود می‌آورد. البته بعضی از اعضای کنگره مانند نماینده مجلس از حزب دموکرات دنیس کوسینیچ بر این باور است که آمریکا و ایران باید با هم بدون شرط وارد گفتگو بنشینند. علی لاریجانی رئیس شورای امنیت ایران هم که قرار بود با مقامات اتحادیه اروپا در سازمان ملل به مذاکره بنشیند، هنوز به شهر نیویورک نیامده است. از سازمان ملل متحد، مهتاب فرید، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بامداد سه‌شنبه نشستی درباره مسئله ایران و نحوه مقابله آمریکا با چالشی که جمهوری اسلامی متوجه غرب ساخته است برپا شد. در نشست سناتور دیک لوگر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و نیز نیکولاس بیلز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی حکومت اسلامی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه و عامل سرکوب نیروهای دموکراسی و مدنی در داخل کشور ایران خواندند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی اعلام کرد در حال حاضر هیچ چالشی به اندازه حکومت اسلامی ایران برای آمریکا در اولویت قرار ندارد و از کنگره خواست در مقابله و غلبه بر تهدید این چالش از ناحیه ایران از دولت بوش و از سیاست‌هایش حمایت کند. سناتور لوگر به مقاله اخیر هنری کیسینجر درباره ایران اشاره می‌کند که نوشته بود ایران نیروی بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه است. همه چیز به چالش ایران برمی‌گردد. ایران به حزب الله لبنان پول و اسلحه می‌دهد. حزب الله که دولتی در دولت لبنان است. به مقتدا صدر در عراق کمک مالی می‌رساند که او هم دولتی در دولت عراق است و روی برنامه هسته‌ای کار می‌کند که نظم منطقه را به هم خواهد زد. سناتور لوگر با اشاره به سابقه برخورد دیپلماتیک با ایران از طریق اتحادیه اروپا و رد بسته‌بندی مشوق پیشنهادی 5+1 میگوید اروپا هنوز مشتاق گفتگو با ایران است تا بلکه از تحریم آن کشور جلوگیری به عمل آید. سناتور لوگر وظیفه دیپلماسی آمریکا را تقویت اراده جهانی در راستای ایجاد اجماع بزرگ و قرار دادن ایران بر سر دوراهی پذیرش تعلیق و دریافت مشوق‌ها یا ادامه راه کنونی و آمادگیش برای مجازات ها می‌داند. سناتور لوگر با اشاره به مجازات اقتصادی ایران از سوی آمریکا و احتمال افزایش یک جانبه این مجازات ها می نویسد شانس اندکی وجود دارد که این سیاست به تنهایی رژیم ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای باز دارد و حتی تجربه عراق نشان می دهد تحریم های بین المللی هم ممکن است چندان کارساز نباشد و اینکه مجازات ها باید رژیم را هدف قرار دهد تا نارضایتی عمومی از آن را به دنبال بیاورد. همزمان با این شدت عمل به گفته سناتور آمریکا باید باب دیپلماسی با ایران را بگشاید یا به ابتکار خود دولت آمریکا و یا از طریق شرکای اروپایی. حداقل این اقدام میتواند مخاطره اشتباه محاسبه ها را کم کند و بهتر بتوانیم ایران و سیاست هایش را بفهمیم. نیکولاس بیرنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی در سخنان مفصلی در کمیته گفت در بحران همین تابستان در خاورمیانه محوریت ایران در چالش ها آشکار شد. رهبری این کشور به رغم دریافت پیشنهاد مشوق ها به راه رویارویی و انزوا می رود. ایران در عراق و لبنان بذر دشمنی و خشونت و بی‌نظمی می پاشد و در داخل به سرکوب روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالان جنبش مدنی و دموکراسی ادامه می دهد و احمدی نژاد رئیس جمهوری با بازگرداندن عقربه ساعت به عقب می خواهد ایران را به روزهای آغازین انقلاب 3 دهه پیش بازگرداند. نیکولاس بیرنز ادامه سیاست هسته‌ای، حمایت از تروریسم، تلاش در ضربه زدن به منافع آمریکا در منطقه و سرکوب داخلی را 4 عنصر سیاست جاری رهبری ایران برشمرد و گفت اینها نگرانی عمیق واشنگتن را سبب شده است. نیکولاس بیرنز گفت در سیاست آمریکا هیچ اولویتی برتر از رویارویی و غلبه بر تهدیدی که از سوی ایران متوجه آمریکا و سراسر جهان است نمی‌باشد. نیکولاس بیرنز خواهان حمایت کمیته روابط خارجی سنا از دولت در پیشبرد این اولویت شد. نیکولاس بیرنز در پایان چنین جمع‌بندی کرد که ایران با برنامه سلاح هسته‌ای، برتری‌جویی منطقه‌ای، حمایت از تروریسم و سرکوب مردم کشور چالشی راهبردی و حساس را متوجه آمریکا می‌کند. رهبری ایران راه مقابله و انزوا را برگزیده و مسئولیت کنونی جامعه جهانی رساندن این پیام قاطع به ایران است که آن سیاست هزینه‌هایی دارد. نگرش جامعه ما به قضیه می‌طلبد که تلاشی مصمم و با اراده از سوی دولت آمریکا و متحدان و دوستان سراسر جهان انجام شود و کنگره در این تلاش تاریخی پشتیبان دولت باشد. ادامه خبرها. در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک تجمع اعتراضی برگزار شد. خبرگزاری کار ایران گزارش داد روز سه‌شنبه در اعتراض به توقیف روزنامه شرق و نشریه‌های نامه، حافظ و خاطره در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک تجمع اعتراضی برگزار شد. سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در این تجمع با تأکید بر نهادینه نشدن دموکراسی در ایران گفت وقتی دموکراسی نباشد روزنامه ها بسته می شود و کم کم به سراغ حزب ها هم خواهند رفت. روز دوشنبه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اموال دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت را ضبط کردند. در تایلند وضعیت اضطراری اعلام شد. نیروهای نظامی تایلند روز سه‌شنبه با تانک و نفربر مقر دولت در بانکوک را محاصره کردند و از پلیس این کشور خواستند خلع سلاح شود. تکسین شیناوارتا نخست وزیر تایلند که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد وضعیت اضطراری در بانکوک را اعلام کرد. معاون نخست وزیر تایلند از احتمال یک کودتای نظامی در این کشور شرق آسیا خبر داده است. 11 مظنون به عضویت در طالبان در درگیری مسلحانه با پلیس افغان کشته شدند. به گفته پلیس محلی استان هلمند، درگیری شورشیان مظنون به عضویت در طالبان شب گذشته و سپیددم سه‌شنبه در منطقه گرمسیری استان هلمند رخ داده است. پلیس افغان میگوید بیشتر شورشیان کارت شناسایی پاکستان را همراه خود داشتند. در استان هلمند عوامل طالبان اعلام کردند یک شهروند ترکیه را که ماه گذشته به گروگان گرفته بودند کشتند. اینک فریبرز غریب خبرها و گزارش‌های ورزشی را به آگاهی می‌رساند.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه هفته سوم مسابقات لیگ برتر این کشور را اعلام کرد. بر این اساس روز پنجشنبه 30 شهریور ماه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از فجر شیراز پذیرایی می‌کند. پاس در شهرک اکباتان تهران میزبان فولاد خوزستان است. ذوب‌آهن اصفهان در کرمان به دیدار صنایع مس این شهر می‌رود و سایپا و سواباتچی در ورزشگاه شهر کرج به مساف یکدیگر خواهند رفت. روز جمعه 31 شهریور نیز پیکان تهران در ورزشگاه ایران خودرو از ملوان بندر انزلی پذیرایی می‌کند. برق در شیراز با ابو مسلم خراسان دیدار می‌کند و استقلال اهواز میزبان راه‌آهن تهران خواهد بود. همچنین در روز جمعه دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را در ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان برگزار خواهند کرد. مراسم قرعه‌کشی 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام خلیج فارس دوشنبه شب در ابوظبی مرکز امارات عربی متحده برگزار شد. این مسابقات با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی از روز 27 دی ماه سال جاری در امارات برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از الجزیره اسپورت، در مراسم قرعه کشی که با حضور چند تن از بازیکنان سرشناس منطقه و جهان از جمله فابیو کارناوارو بازیکن ایتالیایی رئال مادرید انجام شد، تیم‌های کویت، امارات، عمان و یمن در گروه اول و عربستان، عراق، قطر و بحرین در گروه دوم قرار گرفتند. رقابت‌های فوتبال کشورهای عربی جام خلیج فارس از سال 1970 میلادی پایه‌ریزی شد و تاکنون تیم ملی فوتبال کویت با 9 عنوان قهرمانی رکورددار است. و در یک دوره مسابقات آزمایشی تیراندازی در شهر دوحه مرکز قطر، خانم‌های تیرانداز ایرانی به هدف زدند و مدال طلا و نقره گرفتند. به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی، در رقابت‌های آزمایشی دوحه قطر که برای آمادگی بازی‌های آسیایی برگزار شد، الهه احمدی در رشته تفنگ خفیف 50 متر با کسب 568 امتیاز مدال طلا برگردن آویخت. همچنین شیوا سوری نیز در همین رشته با 543 امتیاز صاحب مدال نقره شد. فدراسیون تیراندازی کشور قطر در فاصله چند ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی سال 2006 دوحه از تیم‌های ملی تیراندازی کشورهای آسیایی دعوت کرده است تا ضمن برپایی اردوی آمادگی چند روزه در یک دور مسابقات آزمایشی نیز شرکت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه خبرها. اتحادیه اروپا ناآرامی‌های مجارستان را موضوع داخلی خوانده و میگوید پارلمان خود این کشور باید آن را بررسی کند. متی ونهنن، نخست وزیر فنلاند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، میگوید تظاهرات مجارستان و ناآرامی‌های این کشور مسئله داخلی است و اتحادیه اروپا در این باره هیچ گونه واکنشی نشان نخواهد داد. متی ونهنن گفت گزارش‌ها از مجارستان نگران کننده به نظر می‌رسد، اما چون این مسائلی همواره باید در سطح پارلمانی هم کشور و در داخل حل و فصل شود. نخست وزیر فنلاند گفت اتحادیه اروپا دست کم امروز سه‌شنبه هیچ اقدامی در این باره صورت نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده با همتایان افغان و پاکستانیش در واشنگتن دیدار میکند. کاخ سفید روز سه‌شنبه با اعلام این خبر، محور گفتگوهای سه رهبر را ادامه همکاری‌ها در پیشبرد و بهبود روابط سه‌جانبه عنوان کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، 27 سپتامبر با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهد کرد. به پایان این برنامه خبری می‌رسیم. توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 10:30 شب جلب می‌کنم. شاد و سربلند باشید.